مجلس 49 شهادت قرآن و اعمال در قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحا لها. به یاد بیاور آن زمانی را که زمین به لرزه و تکان درآید و آن زلزله و تکان مختص خود را باز یابد و اثقال خود را بیرون دهد. اثقال جمع ثقل با دو فتحه است، یعنی متاع و اساس البیت، و حاصل آنکه آنچه در شکم زمین است از آن اشیایی که خارج از ماهیت آن است آنها را بیرون بریزد و زمین پاک و خالص گردد. آیات 1-5 از سوره زلزال. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین تغییر ماهیت دهد و به چیزی غیر از زمین تبدیل گردد. و اشرقت الارض بنور ربها، و زمین به واسطه دریافت نور پروردگارش متجلی و منور و روشن و مشرق شود. و قال الانسان ما لها، انسان میگوید حال زمین چرا اینطور شده است؟ چرا بدین صورت و بدین کیفیت در آمده است؟ این چه سرگذشتی و داستانی است که بر زمین آمده است؟ یومئذ تحدث اخبارها، در آن روز زمین از وقایع و سرگذشت هایی که بر آن رفته است گفتگو می کند. از وقایع پیامبران و امتها و کشمکش دولتها و جماعتها و حزبها و از جریانات عمومی و خصوصی افراد سخن به میان می آورد. از آن هنگامی که زمین آفریده شده است تا آن وقتی که اثقال و امتعه خود را خارج می کند و زمین دیگری می شود نورانی و پاک. در این مدت دراز و طولانی آنچه بر زمین از وقایع و حوادث گذشته باشد همه را بیان می کند و حکایت می نماید. به ان ربک اوحا لها، برای این است که خداوند بر زمین وحی نموده و الهام کرده است و از علم خود به زمین فهمانده است. آن وحیی که پروردگار تو ای پیغمبر به زمین کرده و زمین را دانا کرده است، می تواند در آن هنگام از وقایع و حوادث گذشته حکایت کند و اسرار و پنهانی های درون خود را ظاهر و آشکار نماید و مخفیات را بروز و ظهور دهد. یومئذ یسترون ناس و اشتاتن لیرو اعمالهم، آن روز روزی است که مردم از زمین صادر می شوند و بیرون می آیند. صادرات زمین در آن روز مردمی هستند که در طی هزاران سال در آن خسبیده اند و در درون آن لباس مرگ و عدم پوشیده اند. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، از زمین شما را آفریدیم و در زمین باز می گردانیم و از زمین برای بار دیگر بیرون می آوریم. تمام افراد بشر از زمان آدم تا زمان قیام قیامت که در زمین به تدریج وارد شده و جزء واردات زمین محسوب می شده اند، حالا دیگر نوبت صدور آنها رسیده و به عنوان صادرات از زمین خارج می شوند. آنها رفتند در شکم زمین و به عنوان اثقال زمین در آن بایگانی شده و منزل گزیده و اجسادشان اقامت جستند و اینک باید به پرونده ها رسیدگی شود و همه از بایگانی ها بیرون آیند، همه باید صادر شوند و بروند در عالم دیگر، در موقف حساب و کتاب و در موقف عرض و شهادت. چرا؟ لیروا اعمالهم، برای آنکه اعمالشان به آنان نشان داده شود و بنگرند که چه کرده اند. تمام مردم دست دسته بیرون می آیند، اشتاتن، یعنی فرق فرقه و دست دسته، مؤمنین با مؤمنین، کافرین با کافرین، افرادی که دارای مکتبها هستند و احزاب دارند، قبائل خاصی دارند، همه به صورت صف و گروه‌های متشکل و مختلف با یکدیگر از زمین خارج می‌شوند و با همدیگر اجتماعات و تشکیلاتی را ایجاد می‌کنند، برای آنکه اعمالشان به آنها نمایانده شود و از کردار و رفتار و پندارهای خود مطلع گردند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس هر کس به قدر سنگینی یک ذره کار خوبی کرده باشد آن را می‌بیند و هر کس به قدر سنگینی یک ذره کار بدی کرده باشد آن را می‌بیند. از این آیات کریمه چند مطلب استفاده می‌شود. یکی اینکه یومئذ تحدث اخبارها، در آن روز زمین خودش از وقایع خودش بیان می‌کند و حدیث می‌نماید. حدث یحدث تحدیثا، یعنی بیان کردن و داستان را ذکر نمودن و خبر دادن. و معلوم است که حدیثی را که زمین می کند با زبان معروف و معمول نیست، یک زبانی که عبارت از قطعه گوشتی باشد در میان دهان و صدایی هم که از زمین بیرون می آید مانند صداهایی باشد که افراد بشر می کنند. زیرا اگر بگوییم که خداوند صوتی در زمین ایجاد می نماید و آن صوت بیان می کند و از حوادث و وقایع حاصله شرح و بیان می نماید، دیگر صوت، صوت زمین نخواهد بود و صحیح نیست که نسبت آن صوت به زمین داده شود و بگوییم زمین حدیث می کند و حکایت از اخبار و حوادث خود می نماید. اگر در دهان شخصی یک ضبط صوت نامرئی و کوچک بگذارند و آن ضبط صوت بخواند و تکلم کند، نمیگویند آن شخص سخن گفته است. نسبت تکلم به انسان وقتی صادق است که تکلم صادر از نفس باشد و به انشاء و اراده انسان از نفس او برخیزد. اما اگر صدایی پهلوی انسان باشد، صدق صدای انسان و سخن انسان را نمی کند. و اگر زمین خودش تکلم کند، سخن گفتن آن منحصر در این صداهای معمولی و معروف نیست. سخن گفتن هر چیز متناسب با خود آن است. انسان یک قسم تکلم می کند، هر کدام از اصناف حیوان به گونه دیگری. درخت یک گونه تکلم خاصی دارد، جمادات به گونه دیگری سخن دارند و بالاخص با توجه به مطالبی که در مجلس قبل ذکر شد، بر اینکه موجودات حتی جمادات دارای شعور و قدرت و حیاتند، زمین هم دارای شعور و دارای فهم است. پس بنابر این حدیث کردن زمین ارائه دادن و نشان دادن آن است. آن وقایعی را که در خود گرفته و حفظ کرده است نشان می دهد و به طریقی متناسب با وجود خودش ارائه می کند. شما می گویید گربه آمد در اتاق و با من حرف زد و غذا می خواست. معنای حرف زدن و سخن گفتن گربه نه این است که با زبان خود طبق الفاظ متداوله معروف و مأنوس به ما بگوید آقا من گرسنه‌ام و غذا می خواهم. تکلم کردن معو کردن گربه است. چون گربه صداهای مختلف می کند. یک صدایش برای تقاضایی است که دارد و به شکل خاصی است. یک طرز صدایش از روی ترس است. یک نحوه خاصی صدا می کند و بچه های خود را فرا می خواند. و یک نحوه دیگر صدای دیگری است که بچه هایش را می راند. یک صدای خاصی دارد چون به دشمن می رسد. و وقتی هم که از انسان استرهام نماید و طلب طعمه کند، از صدای خاص او و از کیفیت نگاه او مشهود است که گرسنه است و طعام می طلبد. به هر حال تکلم و تحدیث زمین متناسب با خود آن است و حدیث نمودن آن ارائه دادن و نشان دادن آن است با همان شعور و ادراکی که داراست. و دیگران که می فرماید به ان ربک اوحا لها، خداوند به زمین وحی کرده است. وحی به معنای رسانیدن بعضی از معانی ملکوتی است از طریق باطن به عالم ملک و ظاهر نسبت به هر موجودی متناسب با خودش. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک زللا. و پروردگار تو ای پیغمبر به زنبور عسل وحی فرستاد که از کوها و از درختان و از سقف خانه هایی را که بنا می کنند برای خود خانه هایی قرار دهید و سپس از تمام ثمرات و بهره های موجود در گلها و نباتات شیرین و خوشطعم بخورید و راه پروردگار خود را با تسلیم و انقیاد و اطاعت بپیمایید. معنای وحی که خداوند به زنبور عسل می کند این نیست که به وسیله جبرائیل امین بر یک یکی از افراد زنبور عسل که نازل شود این طریق از مأموریت را به قلب آنان الهام فرماید، بلکه مراد از وحی به زنبور عسل عبارت است از آن خلقت و آفرینشی که خداوند متعال در این موجود قرار می دهد و آن خاصه‌ای که آن را بدان می آفریند و قوای فکریه و سازمان فطرت و سرشت و غرائز آن را بدانها مجهز می نماید که از میان خلل و فرج کوها و از میان درختان و در شکافها و سوراخهای سقف خانه ها برای خود کندو بسازد و منزلی بدین با شکوهی بر اساس قواعد هندسی خانه های شش ضلعی که عالی ترین و با صرفه ترین خانه هاست بدون کم و کاست برای خود بنا کنند. یعنی سازمان وجودی و حدود ماهوی او را چنین قرار می دهد که چنان باشد و این سازمان بر اساس خلقت پروردگار است حدوثاً و بقاءاً. یعنی هم در اصل آفرینش و هم در افاضه خلقت و شعور و ادراک در هر آن از ناحیه ذات اقدس حضرت رحمان دائما به این حیوان معصوم و ذلول و منقاد چنین وحی می شود و پیوسته آن را بر این فهم و شعور و بر این حدود از قدرت و توانایی و بر این اراده و مراد در انجام این مأموریت تأیید و تسدید و تقویت می کند. به ان ربک اوحا لها یعنی دائما پروردگار به زمین چنین نیرویی می دهد که می تواند آن وقایعی را که در خود گرفته و حفظ و نگهداری نموده و به عنوان واردات ثبت و ضبط کرده است، و در محفظه بایگانی بدون هیچ تغییری و تبدیلی مسون و محفوظ داشته است، همه را بیرون آورده و ارائه دهد. و در محکمه عدل خداوند، چون موقع عرض و بازرسی رسیده و باید نشان داده شود، همه را در مرعی و مسمع و منظر صاحبانش و افرادی را که خدا بخواهد قرار دهد. یومئذ یسترون ناس اشتاتا لیروا اعمالهم، مردم از زمین جرگه جرگه بیرون می آیند تا اعمالشان بدانها نشان داده شود. معلوم می شود که حدیث کردن زمین به نشان دادن آن است، یعنی این زمین که بیان می کند و حکایت می نماید از آنچه خداوند به او وحی کرده است، به این است که زمین نشان دهد و ارائه نماید به طوری که صاحبان آن آن را مشاهده کنند. پس حدیث کردن و سخن گفتن زمین نشان دادن آن است. به انسان می گویند بیا اعمالت را بنگر. مردم اگر عمل خوب به جای آورده باشند آن را می بینند و اگر عمل بد انجام داده باشند آن را می بینند. پس آنچه از اعمالی که از انسان سر می زند در عالم کون و هستی ثابت است و از بین نمی رود و هرچه لباس وجود بپوشد تیران عدم بر او محال است. غایت الامر از جلوی دیدگان انسان مختفی می گردد و سپس اتاق بایگانی زمین را باز می کنند و واردات را تبدیل به صادرات می کنند که پرونده هر کس را به دست خود او می دهند و می گویند بیا تماشا کن من کل خیر و شر. و از این آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که بقاء زمین شهادت می دهند بر هر عملی که در آنجا انجام گرفته و هر حادثه‌ای که در آنجا واقع شده است. هر نقطه از زمین که با انسان نسبتی داشته است، گواه کردار انسان است. مثلا کوه هیمالیا شهادت از عمل ما نمی دهد. شهادت از عمل ما همان بقاء و اماکنی می دهند که با ما نسبت و رابطه‌ای دارند و به عنوان عین ظرف مکان ما واقع شده، کما اینکه از منه پیشین مانند ایام حضرت موسی و عیسی علیهم السلام شهادت بر اعمال ما نمی دهند. همین زمانی که ما در آن هستیم و ظرف برای وجود شخص ماست، گواهی بر اعمال ما می دهند. بنابراین تمام افرادی که در روی زمین قسمت شدند، هر زمینی و هر زمانی حکایت می کند از آن نسب و روابطی که در خود گرفته و آنها را تحمل نموده است. این مطالب به عنوان فلسفه کلیه شهادت امکنه و بقاء و زمان و زمین بیان شد. اما به عنوان جزئی، روایاتی که در این باره داریم که هر جا نماز بخوانید آن مکان گواهی می دهد، زیارت کنید شهادت می دهد، حج نمایید شهادت می دهد، زمین عرفات و مشعر و منا در روز قیامت از وقوف شما و بیتوته شما و قربانی و رمی شما شهادت می دهند، کوه صفا و مروه شهادت می دهند، مسعا یعنی مکانی که در آن سعی می کنید بین صفا و مروه، مطاف یعنی جایی که گرداگرد کعبه طواف می کنید، همه دارای روحند و دارای نورند و دارای حیات و شعورند و همه گواهان و شاهدانند. این روایات به اندازه است که قابل احسانی است، لیکن در باب واحدی جمع آوری نشده است، بلکه در میان ابواب فقه و زیارات و ادعیه و قرآن پخش شده است. مثلا در کتاب صلات آن اخباری که راجع به بقایی است که شهادت می دهند بر نمازهایی را که انسان انجام داده است، صلوات مستحبه، نماز قفیله، نماز لیلت و رقائب و سایر نمازها در روز همینطور، در حج همینطور، در جهاد همینطور، در مرابطه همینطور، در امر به معروف و نهی از منکر همینطور، روایات وارده به قدری زیاد است که انسان قدرت بر شمارش آن را ندارد. این راجع به شهادت زمان و مکان. و اما راجع به شهادت اعمال، آن هم باب مفصلی دارد که نمازی که انسان خوانده و یا روزه‌ای که گرفته و یا حجی که به جا آورده و یا جهاد فی سبیل الله را که نموده است و یا هر عمل خیر و هر عمل شری را که کرده است، آنها در روز قیامت شهادت بر عمل انسان می دهند و بر اساس مقدماتی که در این چند مجلس اخیر بیان شد، معنای شهادت و کیفیت شهادت و اصل ثبوت شهادت هم روشن است و نیازی به بحث ندارد، زیرا که نفس عمل هم یکی از پدیده‌های عالم تکوین است و بنابر قاعده کلی و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، هر چیزی را که انسان بتواند به آن چیز بگوید در عالم کون و کتاب مبین پروردگار محفوظ است و از جمله آن چیزها خود عمل انسان است و همانطور که خود وجود انسان محفوظ است، اعمال انسان هم که از عوارض اوست محفوظ است. این عوارض به تبع صورتهای مختلفی که ماده انسان و بدن انسان به خود می گیرد از بین می رود، ولی هنگامی از بین می رود که صورت عوض شده است. اما در آن حالی که آن عمل از انسان سرزده است، آن صورتی را که انسان داشت، این عمل از لوازم آن است و قابل از بین رفتن نیست. یعنی صورت انسانی انسان با قید اینکه این صورت در دیروز بوده است، اعمال ملازم با آن است و قابل انعدام نیست. آن ماده صورت دیروزی را از دست داده و صورت امروزی به خود گرفت و همانطور که آن صورت از بین رفت، اعمال موجوده و ملازمه با آن هم از بین رفت و این صورت آمد جلو، ولی به طور مطلق از بین نرفت در این زمان مشهود نیست و اما در دیروز با قید دیروز هست و خواهد بود. آنها صادرات نفس انسان بوده و از لوازم غیر منفکه بوده و با صورت انسان محفوظ هستند. حال انسان هر عملی را که می‌خواهد انجام دهد. مجلسی رضوان الله علیه از معان الاخبار و اعمالی صدوق و خصال شیخ صدوق با سند متصل آنها از سهل بن سعد روایت می‌کند که او گفت جاء جبرئیل علیه السلام الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا محمد اش ما شئت فانک میت و احبب من شئت فانک مفارقه. جبرئیل به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای محمد، هر چه می‌خواهی زندگی کن که بالاخره مرده خواهی بود و هر کس را که بخواهی دوست بدار که بالاخره از او جدا خواهی شد. و عمل ما شئت فانک مجزی به و علم ان شرف المؤمن قیامه باللیل و عزه استغناؤه عن الناس. و هر کاری را که بخواهی بکن که بالاخره به آن پاداش داده خواهی شد و بدان که شرف مؤمن قیام او به نماز در شب هاست و عزت او در بی‌نیاز دیدن نفسش است از مردم. باری تمام اعمال را در روز قیامت در مقابل انسان می‌گذارند: نماز، روزه، زکات، زنا، دروغ، دغل، غش، دزدی، حیله و امثال ذلک، گرچه به قدر وزن یک ذره باشد. سنگینی یک ذره چیست؟ ذره عبارت است از نقاط مادی ریزی که در فضا منتشر است و به چشم نمی خورد مگر در تاریکی که از روزنه نور داخل کنند. آن ذرات شتابان در آن ستون نور دیده می شوند و به اندازه کوچک است که میلیون ها از آن ذرات یک گرم هم وزن ندارد. چه ترازوی دقیقی است که حضرت حق جل و عز در آنجا قرار می دهد و قادر است که اعمال را گرچه به قدر وزن ذره باشد مشخص کند و به انسان بنمایاند. بعضی از ترازوهای دنیا تا چند کیلوگرم را نمی خواند. بعضی از قپانها و باسکولها تا 100 کیلوگرم دقت ندارد. پناه به خدا از میزان و معیار الهی که یک ذره خیر و یک ذره شر را معین می کند و به انسان نشان می دهد. انشاءالله تعالی در بحث میزان از کیفیت و چگونگی این ترازوی اعمال الهی در روز قیامت سخن خواهیم گفت. روایاتی راجع به تکلم و شهادت قرآن کریم در روز قیامت وارد است، ولی ما یک روایت را که در کتاب شریف کافی وارد است و دارای مضمون عالی است بیان می کنیم. محمد ابن یعقوب کلینی از علی ابن محمد، از علی ابن عباس، از حسین ابن عبدالرحمن، از سفیان جریری، از پدرش، از سعد خفاف، از حضرت ابی جعفر، امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمودند: یا سعد، تعلم القرآن، فإن القرآن یأتی یوم القیامة فی احسن صورة نظر الیه الخلق و الناس صفوف عشرون و مئة الف صف، ثمانون الف صف امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اربعون الف صف من سائر الامم. ای سعد، قرآن را یاد بگیرید، چون قرآن در روز قیامت در نیکوترین و زیباترین چهره ها می آید و تمام مخلوقات خداوند به او نگاه می کنند و مردم در آن روز 120,000 صف می باشند. 80,000 صف از امت رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 40,000 صف از سایر امتها. و سپس حضرت می فرماید: قرآن در صورت مردی می آید در برابر صف مسلمانان و سلام می کند و به او نگاه می کنند و می گویند: لا اله الا الله الحلیم الكریم، این مرد از زمره مسلمانان است و ما او را به اوصافش و صفاتش می شناسیم، جز آن که چون سعی و کوشش و اجتهاد او در قرآن بیش از ما بوده است، بدین جهت این درجه از بها و جمال نور را به دست آورده است، درجه ای را که ما به دست نیاورده ایم. و پس از آن از مقابل صف مسلمین می گذرد تا در مقابل صف شهدا قرار می گیرد و شهدا به اون نگاه می کنند و می گویند: لا اله الا الله الرب الرحیم، این مرد از زمره شهدا است، ما او را با صفاتش و با روش و منهاجش می شناسیم، مگر آنکه چون او از شهیدان دریاست، از این سبب بها و فضلی را حائز شده است که ما حائز نشده ایم. و پس از آن از مقابل صف شهیدان می گذرد و در مقابل صف شهداء دریا قرار می گیرد به صورت شهیدی. در این حال شهداء دریا به اون نگاه می کنند و تعجب آنها زیاد می شود و می گویند: این مرد از شهیدان دریاست و ما او را به صفت و سیره و رویش می شناسیم، مگر آنکه آن جزیره‌ای که این مرد در آن مورد اصابت قرار گرفته و شهید شده است، ترسناکتر و وحشتزاتر از جزیره‌ای بوده است که ما در آن شهید شده ایم. و از همین لحاظ مقداری از بها و جمال و نوری را به دست آورده است که ما به دست نیاورده ایم. قرآن از اینجا نیز می گذرد تا می رسد به صف پیامبران و مرسلین به صورت یک پیغمبر مرسل. پیامبران و مرسلین به اون نگاه می کنند و می گویند از شدت تعجبی که نموده اند: لا اله الا الله الحلیم الكریم، این مرد یک پیغمبر مرسل است و ما او را به صفت و سیره و روشش می شناسیم، مگر آنکه او دارای فضل و برتری بسیاری است. حضرت فرمودند تمام پیامبران جمع می شوند و با هم به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می آیند و از ایشان می پرسند و می گویند یا محمد من هازا، ای محمد این کیست؟ رسول خدا می فرماید آیا شما او را نمی شناسید؟ پیامبران می گویند نه ما او را نمی شناسیم، این مرد از زمره کسانی است که خداوند به هیچ وجه بر او غضب ننموده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید این حجت خداست بر بندگانش. قرآن سلام می کند و از آنجا می گذرد تا می رسد به صف فرشتگان در صورت فرشته مقرب و ملائکه به اون نگاه می کنند و شگفتشان افزوده می گردد و چون فضل و شرف او را می نگرند قرآن بر آنان بزرگ جلوه می کند و می گویند تعالی ربنا و تقدس، این بنده خدا از فرشتگان است و ما او را به رویه و منهاج و صفاتش می شناسیم جز آن که این نزدیکترین ملائکه از نقطه نظر درجات قرب به سوی خداوند عزوجل است و از همین جهت به جمال و نوری ملبس شده است که ما ملبس نشده ایم. قرآن از آنجا نیز می گذرد تا می رسد به پیشگاه حضرت رب العزه تبارک و تعالی و خود را در زیر عرش خدا به رو به زمین می افکند. خداوند تبارک و تعالی او را ندا می کند ای حجت من در روی زمین و ای کلام راستین و گویای من، سرت را بلند کن، از من بخواه هرچه می خواهی که به تو داده می شود و شفاعت کن که شفاعتت مورد قبول است. قرآن سر خود را بلند می کند و خداوند تبارک و تعالی از او می پرسد بندگان مرا چگونه یافتی؟ قرآن می گوید بعضی از بندگانت حق مرا محفوظ داشتند و مرا صیانت کردند و بر من مواظبت نمودند و به هیچ وجه در حق من فروگذاری ننمودند و تضییع نکردند و برخی از بندگانت حق مرا ضایع کردند و به حق من استخفاف کردند و سبک شمردند و مرا دروغ پنداشتند و من حجت تو بر جمیع بندگانت بودم. در این هنگام خداوند تبارک و تعالی می فرماید سوگند به مقام عزت و جلال خودم و سوگند به علو مقام و مکان من که من امروز بر اساس حجیت تو خلائق را به بهترین پاداش ها و نیکوترین ثواب ها اجر و مزد می دهم و به سخت‌ترین عقاب ها و دردناک‌ترین عذاب ها جزا و پاداش می دهم. حضرت فرمودند در این حال قرآن سر خود را در شکل و شمایل دیگری بلند می کند. عرض کردم ای ابا جعفر در چه صورتی و شمایلی قرآن از این مقام باز می گردد؟ حضرت فرمودند در صورت مردی رنگ پریده که گویا از شدت گرسنگی و تشنگی چهرهش متغیر و سیمایش دگرگون شده است به طوری که اهل محشر او را نمی شناسند و می آید در مقابل مردی از شیعیان ما که در دنیا قرآن را می شناخت و با آن با اهل خلاف به مجادله و مباحثه برمی خواست و در برابر آن مرد شیعه می ایستد و به او می گوید آیا تو مرا نمی شناسی؟ آن مرد شیعه در پاسخ قرآن می گوید ای بنده خدا من تو را نمی شناسم. در این حال قرآن به همان صورتی که در بدء آفرینش آن در دنیا بوده است برای آن مرد شیعه ظاهر می شود و به او می گوید آیا مرا نمی شناسی؟ آن شیعه می گوید آری می شناسم. قرآن می گوید من آن کسی هستم که در شبهای تار برای قرائت و تلاوت من خواب را از چشم خود ربودی و به تدبر و تفکر در آیات من به بیداری گذرانیدی و عیش و راحت خود را برای عمل به من تبدیل به رنج و زحمت و مشقت کردی و از مخالفان قرآن به انواع دشنام‌ها و آزارها که به تو رسید تحمل کردی و گوش دادی و درباره گفتار در پیرامون من مورد حمله و هجوم سهام افکار پلید شیطانی قرار گرفتی. آگاه باش که هر تاجر و سودجویی تجارت و سود خود را به دست آورده و بهره خود را یافته است و من امروز پشت تو هستم، پشت و پناه تو هستم، محل اعتماد و اتکاء تو می باشم. قرآن این مرد شیعه را با خود به سوی حضرت رب العزه می برد و می گوید ای پروردگار من، این بنده توست و تو به احوال او داناتری. او به واسطه رعایت حقوق من خود را در مشکلات و رنجها انداخت و در مواظبت من سعی بلیغ داشت و به واسطه من دشمن داشت دشمنان تو را و به واسطه من دوست داشت دوستان تو را، یعنی مرا معیار و ملاک حب و بغض و عداوت و مودت قرار داد. خداوند تبارک و تعالی می گوید این بنده مرا در بهشت من داخل کنید و به او یک حله از حله‌های بهشتی بپوشانید و به تاجی رأس او را متوج کنید و سر او را زینت دهید و چون فرشتگان این عطایا را به آن مرد مؤمن شیعه عامل قرآن می دهند، به قرآن گفته می شود آیا راضی شدی به این مواهبی که به دوستت داده شد؟ قرآن می گوید ای پروردگار من این مقدار را اندک می دانم. به این مرد مؤمن تمام انواع و اقسام خیر را برسان و او را به مزید رحمت خیشتن زیاده عنایت فرما. در این حال حضرت رب العزه می گوید سوگند به مقام عزت و جلال خودم و سوگند به بلندی مقام و منزلت خودم که من امروز به این عامل به قرآن و به هر کس که در رتبه و منزله او باشد با تمام عنایات و مزایای خیر و رحمتی که داده ام 5 چیز را عطا می نمایم. آگاه باشید که ایشان پیوسته جوانانی می باشند که هیچگاه پیر نمی شوند و دارای صحت و عافیتی هستند که هیچگاه دست خوش مرض و کسالت نمی گردند و پیوسته بی نیازانی می باشند که هیچگاه دچار فقر و نیازمندی نمی شوند و همیشه شادان و خوشحالانی هستند که هیچ وقت گرفتار حزن و غصه و اندوه نمی گردند و همواره زندگانی می باشند که هیچگاه نمی میرند. و سپس حضرت باقر علیه السلام این آیه را تلاوت کردند لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. این مردمان مؤمن و عامل به قرآن غیر از یک بار مرگ نخستین دیگر مرگی را هرگز نخواهند چشید. سعد خفاف گوید عرض کردم ای ابا جعفر، آیا قرآن سخن میگوید؟ حضرت تبسمی فرمودند و گفتند خداوند ضعفاء از شیعیان ما را مورد رحمت خود قرار دهد، ایشان اهل تسلیمند. و سپس فرمودند آری ای سعد، و نماز هم سخن میگوید، از برای آن صورتی است و خلقتی است که امر می کند و نهی می کند. سعد گوید از این گفتار رنگ چهره من دگرگون شد و عرض کردم این چیزی است که من نمی توانم آن را برای مردم بازگو کنم. حضرت فرمودند مردم مگر غیر از شیعیان ما هستند؟ هر کس که نماز را نشناسد حق ما را انکار کرده است. و سپس فرمودند ای سعد، آیا می خواهی من کلام قرآن را به تو بشنوایانم؟ سعد گوید عرض کردم آری، درود خدا بر تو باد. حضرت فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. حقا نماز انسان را از کارهای قبیح و ناپسند نهی می کند و هر آینه این نماز که ذکر خداست از هر چیز برتر و بزرگتر است. پس نهی کلام است و فحشا و منکر مردانی هستند و ما ذکر خدا هستیم و ما برتر و بزرگتریم. باری بسیاری از مردم قرآن را محجور پنداشتند و گروهی دروغ پنداشتند و گفتند آیه الرجال قوامون علی النساء مال این زمان نیست و اصولا این آیه را نباید خواند و نباید گفت و نباید تفسیر نمود. خیلی مسلمان ها بدبخت شدند. می دانید یعنی چه؟ یعنی آنقدر غرب زده شده اند که باید قرآن آنان طبق امیال و شهوات ملت های کافر تفسیر شود. حتی بعضی از متخصصین بدون پروا می گویند اسلام زن و مرد را در حقوق یک نواخت قرار داده است. یعنی آنقدر آن تمدن غرب و آداب کفر در دلها و در فکرها ریشه دوانیده و بال و پر گسترده است که گویا خجالت می کشند بگویند این کلام غلط است. اسلام زن و مرد را مساوی قرار نداده است. اسلام حق هر کس را طبق موازین نیازهای سرشتی داده است و این معنا غیر از تساوی در حقوق است. زن و مرد دو درجه مختلف دارند و در هیچ امر یکسان نیستند. در قرآن مجید داریم و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه. و از برای زنها مانند همان حقوقی که مردها بر آنها دارند نیز بر عهده مردان است و این حقوق بر اساس معروف و پسندیدگی پایه‌گذاری شده است، ولیکن برای مردان یک درجه مزیت نسبت به زنان است. میگویند ما معنای این آیه را نمیفهمیم، خداوند فهم را از شما بگیرد، البته نمیفهمید. میگویند حالا بحثش را نکنید. چرا نکنیم؟ مگر آیه قرآن نیست؟ مسلمانان باید با کمال شجاعت قدم راستین در اعماق قرآن کریم گذارند، بگویند، بخوانند، بحث کنند، به دنیا معرفی کنند، در سخنرانی ها، در کنفرانس ها، در مجامع بین المللی اثبات کنند که قرآن حقوق زن را داده است و للرجال علیهن درجه، بهترین و عالی ترین طرز تقسیم حقوق بر اساس مواهب استعدادی خدادادی است و حق هم همین است. شرق و غرب این طرف و آن طرف دور می زنند، بدبخت و دست خالی هستند و بالاخره باید بیایند در مقابل قرآن و زانو بزنند و برای نجات عالم بشریت دستورات آن را یگان شمع فروزنده فراراه خود بدانند. امروز مخدره‌ای آمده منزل و از شوهرش می گفت که ما در زمان طاغوت طلاق خود را از دادگاه طاغوتی گرفتیم و چقدر بدبخت بودیم که در آن زمان بدون رضای شوهر و وکالت او دادگاه حکم طلاق صادر می کرد. ما تجری کردیم و طلاق گرفتیم و خیال می کردیم زرنگی کرده ایم، ولی خودمان را به چه بدبختی انداختیم و آرزو می کرد کاش این کار را نمی کرد و اگر نمی کرد با شوهرش با کمال صفا زندگی می نمود. می گفت با دست خودمان خود را در آتش افکندیم. طلاق زن به دست مرد است. این حکم قرآن است. زنها دارای خصائص مختص به خود هستند. اگر از آن مختصات انسان با آنها زیادتر بدهد تحمل نمی آورند و وجودشان متلاشی می شود. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در حاضرین وصیت بسیار عالی و پرمحتوا برای حضرت امام حسن علیه السلام نوشته اند که در نهج البلاغه آمده و قریب 16 صفحه است. اخیراً در این چند روزه دیدم در روزنامه اطلاعات به عنوان وصایای امیرالمؤمنین آن را ترجمه کرده و در چندین شماره آن را به پایان رسانیده است. مترجم گرچه اسم خود را ذکر نکرده است ولی هر کی بوده یک دزدی زیرکانه کرده است. این مترجم در ترجمه تحریف به عمل آورده و نکات دقیق را انداخته است و جمله ولا تملک المرأة ما جاوز نفسها فإنها ریحانة و لیست بقهرمانه را به گونه دیگر ترجمه نموده است. در این جمله حضرت می خواهد بفرماید ای فرزندم حسن، آنچه را که بیش از ظرفیت زن است به او تحمیل مکن، چون زن موجودیتش توأم با لطافت است و همانطور که بدنش نسبت به بدن مرد لطیفتر است، اصولاً غرایز و احساساتش یک لطافت و رقت خاصی دارد. از این مقدار بیشتر به او تحمیل مکن، چون او قهرمان نیست. مرکز گیرودار و کشمکش و مورد حملات قهریه نیست. آن خارهای سخت بیابان یا آن کندهای سخت و چوبهای محکم را انسان میتواند در دست بگیرد و با آن کارهای انجام دهد. ولیکن گل محمدی و گل یاس و مریم را انسان بچیند و دست روی برگش بگذارد پژمرده میشود. بانقدر لطیف است که امیرالمؤمنین زن را بدان گل تشبیه میکند و چقدر عالی و با منطق رسا و دقیق میفرماید اگر زیاده از ظرفیت زن به او تحمیل کردی او را فاسد و تباه کردی، اگر زن را در امور اجتماعی شرکت دادی، در سیاست وارد ساختی، مورد مشورت در امور سیاسی قرار دادی، در قضا و حکومت او را قاضی و حاکم نمودی، در جهاد او را واداشتی، وجودش را ضایع کرده ای. زن برای این کارهای سنگین نیست، سازمان وجودی زن به شکلی دیگر است. ما درباره حقوق زن و تفسیر آیه الرجال و قوامون علی النساء و عدم قضا و حکومت و جهاد بر زن در اسلام رساله‌ای به زبان عربی مستدل نوشتیم به نام رساله بدیعه، به فارسی نیست که ترجمه شده و انشاءالله در دسترس برادران فارسی زبان قرار خواهد گرفت. در روایت داریم ولا انتستشار، در امور سیاسی و اجتماعی نباید زن را مورد مشورت قرار داد. ایاک و مشاورت النساء فإن رأیهن الى افن و عزمهن الى وهن. حضرت می‌فرماید ای حسن، مبادا در امور اجتماعی با زنان مشورت کنی، چون رأی آنها پیوسته رو به ضعف می‌گراید و عزم و اراده آنان رو به سستی. و در معرکه پهلوانی و میدان کشتیگیری انسان باید با پهلوان کشتی بگیرد. اگر با غیر پهلوان کشتی بگیرد، آن بیچاره را می کشد و وجود او را در هم می شکند. اینک دنیا نمی فهمد چه می کند و چه بلایی در تحت عناوین جالب و چشمگیر حقوق زن بر سر زنان می آورد و چه آتش رگبار صاعقه های خانمان سوز را بر آنان می بارد. امروز دنیا در جهل قوتور است، در جهل مرکب غرق است. به عنوان حقوق زن قیام می کنند و غیر از آن که حقوق حقه و اولیه آنها را تباه کنند و گل وجودشان را پرپر نمایند و عمر 90 سال و 80 سال و 100 سال با عزت و سعادت را به 30 سال و 20 سال کاهش دهند، کاری دیگر نمی کنند. و لذا می‌بینیم که در دنیا با زن بازی می‌کنند. زن شده بازیچه مردها و مورد هوس آنها. اسلام این را نمی‌گوید. می‌گوید اگر کسی یک نگاه خیانت به زنی کند مجرم است. زن حقی دارد در حدود خود، مرد هم حقی دارد در حدود خود. آن وقت این آقایی که آمده است و در روزنامه ترجمه کرده است، چون میرسد به این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام، وکفف علیهن من ابصارهن بحجابک ایاهن فان شدت الحجاب ابقا علیهن، تا می توانی چشمهای آنان را به قرار دادن حجاب برای آنها بپوشان، چون شدت حجاب عین شفقت و مهربانی نسبت به آنان است، این جمله را به کلی در ترجمه ساقط کرده است. این دزدی است. آقا تو ترجمه‌ات را بکن و کسی از تو مؤاخذه نمی کند که چون فکلی مآب قرن هستی و این جمله را نمی پسندیدی چرا نوشتی؟ تو ترجمه‌ات را بکن و این کلام را به مولا نسبت بده. مال تو نیست. باری اینها حاضر به سرقت در گفتار هستند و حاضر به ترجمه صحیح نیستند. قرآن می گوید بر زن حجاب لازم است. قرآن می گوید الرجال و قوامون علی النساء و للرجال علیهن درجه. ما چرا بر قرآن پیشی گیریم و چرا کاسه گرمتر از آش شویم و چرا به عنوان اسلام و به اسم اسلام مخالفت صریح با قرآن بنماییم؟ ما در سابق الایام رساله‌ای در احکام و متانت و استحکام مبانی قرآن نوشته ایم به نام رساله قرآن، ولی تاکنون به طبع نرسیده است. در آن رساله به روشنی استوار بودن قوانین قرآن مورد بحث قرار گرفته است. باری همانطوری که پیامبر ما مهجور بود و مظلوم بود و حقش را ضایع کردند، قرآن نیز مهجور و مظلوم است. در کتاب وسائل الشیعه از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که قال یجیء یوم القیامه ثلاثه یشکون المصحف والمسجد والاطره. در روز قیامت سه گروه شکایت به پیشگاه خداوند متعال می آورند: قرآن، مسجد و اطرت. و یقول المصحف یا رب حرقونی و مزقونی، و یقول المسجد یا رب اتلونی و زیعونی، و تقول الاطرتو یا رب قتلونا و تردونا و شردونا. قرآن می گوید ای پروردگار من، مرا سوزانیدند و پاره پاره کردند. و مسجد می گوید ای پروردگار من، مرا معطل و بدون عمل گذاردند و حق مرا ضایع کردند. و اطرت می گوید بار پروردگارا، ما را کشتند و دور کردند و متفرق نموده و فراری دادند. فعجسو للرکبتین فی الخصومه، فیقول الله عز و جل انا اولا بذلک منک. و در مقابل پروردگار در دعوای خصومت و دادخواهی به دو زانوی خود نشانده می شوند. پس خداوند عز و جل به هر یک از آنان می گوید من خودم اولویت دارم از شما درباره خصومت و دادخواهی نسبت به آنان. این روایت را در وسائل مرحوم شیخ حر عاملی از محمد ابن علی ابن باب ویه قمی، شیخ صدوق در خصال با سند متصل خود از محمد ابن عمر الحافظ البغدادی المعروف به جعابی از عبدالله ابن بشیر از حسن ابن زبرقان مرادی از ابو بکر ابن عیاش از اجله از ابن زبیر از جابر از رسول خدا روایت کرده است. و نیز در وسائل از مرحوم شیخ طوسی در مجالس با اسناد خود از زریق روایت کرده است که قال قال ابو عبدالله علیه السلام شکت المساجد و الالله تعالی الذین لا یشهدونها من جیرانها. زریق گوید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند مساجد شکایت خود را به نزد حق تعالی میبرند از همسایگان خود که در آن مساجد حضور به هم نمیرسانند و نمازهای خود را در آن نمیخوانند. فاوحى الله الیها و عزتی و جلالی لا قبلت لهم صلاتن ولا اظهر لهم فی الناس عدالتن ولا نالتهم رحمتی ولا جاورونی فی جنتی. خداوند به مساجد وحی می فرستد سوگند به عزت و جلال خودم که من ابدا نماز آنان را قبول نمی کنم و عدالت آنها را در بین مردم ظاهر نمی سازم و رحمت من شامل حالشان نخواهد شد و هیچگاه در بهشت من با من همنشین نخواهند بود. انشاءالله تعالی در مجلس آینده از معنای به صورت مؤمن در آمدن قرآن و حرکت و سیر آن از جلوی شهدای بر و بحر و انبیا و فرشتگان به تفصیل سخن خواهیم گفت و شرح آن روایت شریف و تفسیر آن گفته خواهد شد. قرآن یگانه کتاب هدایت است و در روایت است که وای به حال کسانی که قرآن را رها کرده و به دنبال علوم دیگر رفتند. اگر انسان تمام علوم دنیا را داشته باشد، حتی علوم اسلامی چون فقه و اصول و منطق و فلسفه، ولیکن قرآن را نداشته باشد، دستش خالی است. و اگر قرآن را داشته باشد، همه چیز را دارد و دستش پر است. چون قرآن کلام خداست و کسی که خدا را دارد همه چیز را دارد و کسی که خدا را ندارد هیچ چیز را ندارد. مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک لقد خواب من رضی دونک بدلا و لقد خسر من بقا انک متحولا. کیف یرجا سواک و انت ما قطعت الاحسان و کیف یطلب من غیرک و انت ما بدلت عادت الامتنان. پروردگارا، کسی که تو را گم کرده است چه چیزی را یافته است و کسی که تو را یافته است چه چیزی را به دست نیاورده است؟ حقا زیانکار است کسی که به غیر تو راضی شده است و حقا تهیدست است کسی که غیر از تو را بجوید. چگونه امیدی به غیر از تو باشد در حالی که احسان خود را نبریده ای؟ و چگونه غیر از تو درخواست شود در حالی که تو عادت بخشش خود را تغییر نداده ای؟